این و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صاد روز ميلاد با سعادت و با بركت پیامبر رحمت و مهربانی رسول گرامی اسلام و فرزند بزرگوارش ششمین امام همام امام صادق علیهم الصلاه و الصلاه است. خدا رو شاکریم توفیقی شد در این روز میلاد، در این روز پربرکت، در این روزی که منشأ خیر است، دقایقی رو پای فضائل این بزرگواران بنشین. من در رابطه با رسول گرامی اسلام به یک آیه از قرآن اشاره می کنم که این آیه گرچه خطاب به رسول خداست، ولی دو تا نکته رو باید پیرامونش توجه کرد. یک، رمز موفقیت پیغمبر رو تو جامعه بشناسیم. دو، این صفاتی که خدا بیان کرده سعی کنیم ما هم تو زندگیمون پیاده کنیم تا بشیم در واقع اقتدا و مقتدی به پیغمبر، و پیغمبر بشه مقتدای ما و پیامبر بشه اسوه ما. اون آیه این است: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر اگه تو کارت میخوای موفق باشی سه تا کار بکن. میدونید رسول خدا وقتی از غار حرا اومد پایین، اول کسی که بهش ایمان آورد امیر المؤمنین علیه السلام است. فرد دوم جناب خدیجه کبرا همسر بزرگوارش. خب نمازی که تشکیل می شد تو مسجد الحرام سه نفره بود: رسول خدا، امیر المؤمنین، خدیجه کبرا. حتی هنوز حمزه سید الشهدا یا خیلی از اصحاب ایمان نیاورده بودند. به حدی وضعیت در مکه سخت بوده برای رسول خدا که اون حضرت دائما با فشارهای روحی و جسمی. فشار روحی بدتر از جسمی است. فشار روحی یعنی تمسخر، یعنی استهزا، یعنی دست انداختن، یعنی تهمت زدن. بهش میگفتن تو ساحری، جادوگری، تو معلمی، یعنی اینا رو یادت دادن، خدا بهت نگفته، تو مجنونی، کاهنی. این حرفا رو به پیغمبر گرامی اسلام میزدن، تمسخر میکردن. از نظر جسمی هم سنگ میزدن، گاهی پاهای مبارکش خون جاری میشد، اصحابش رو شکنجه میکردن. در چنین جبی، ببینید شما فضا رو ببینید، یه جامعه‌ای که اخلاق کاملا توش سقوط کرده، انسانیت توش سقوط کرده، بت‌پرستی اوج گرفته، دختر زنده به گور میشه، تمام ارزش ها نادیده گرفته شده، پیغمبر خدا میخواد این جامعه رو عوض کنه. با پول میشه عوض کرد؟ نه، با پول که نمیشه قلب و خرید، با پول میشه جسم و خرید. بگی فلان جا نهار میدیم چند هزار نفر بیا، شام میدیم بیا، ولی آیا با صرف پول و مال دنیا میشه قلوب رو جذب کرد؟ قلوب رو نمیشه با پول جذب کرد. پیغمبر تو باید با اخلاق جامعه رو جذب کنی. انک لعلی خلق عظیم. این سه تا دستوری که میگم دقت کنید، خدا به پیغمبرش فرمود اگر میخوای تو جامعه تأثیر بذاری، اگر میخوای عوض کنی، و میدونید عوضم کرد، کاری کرد، آدمایی که به هم فحش میدادن وقتی به هم میرسیدن سوره ولعصر میخوندن، کاری کرد آدمایی که با هم دشمن بودن اینقدر با هم دوست شدن که مردم مدینه خونه هاشونو اموالشونو با مردم مکه نصف کردن، تقسیم کردن. کاری کرد اونی که سنگ میزد، اونی که ناسزا میگفت، حالا وقتی بچهش تو جنگ شهید شده، شوهرش شهید شده، جنازه ها رو داره میاره مدینه، میگن اینا جنازه کیه؟ میگه کار نداشته باشید، الحمدلله پیغمبر سالمه، رسول خدا سالمه. اینقدر عوض کرد. سعد انصاری داشت توی احد جان میداد، یک کسی میگه من رفتم بالا سرش گفتم پیغمبر منو فرستاده، سفارشی نداری؟ چشاشو باز کرد گفت چرا، جان شما و جان رسول الله، تا شما زنده اید مبادا به پیغمبر لطمه‌ای وارد بشه. شما فکر کردید این پیغمبر و جامعه رو، این رسول خدا این جامعه رو به این سادگی عوض کرد، به این سادگی تغییر داد؟ نه برادران عزیز، خواهران محترم، بینندگانی که برنامه رو میبینید، 3 دستور خدا به پیغمبر داد که البته سختم هست، مشکلم هست. من برای اینکه این 3 دستور رو توضیح بدم یه مقدمه بگم. مردمی که ما باشون سر و کار داریم، مخالفین، معارضین، گاهی ناآگاهن. این یک، نمیدونه، شستشوی مغز دادن، ناآگاهه. 2 گاهی نه، ناآگاه نیست، میدونه ولی خطاکاره. میدونسته پیغمبر حق میگه، میدونسته حرف که داره میزنه نادرسته، ولی خطاکاره، پشیمان شده، فهمیده اشتباه کرد. پس 1 ناآگاه، 2 خطاکار، 3 آدم نادان. بعضیا نه ناآگاه نه خطاکار آگاه، نادانه، یعنی چشش نداره، بیشتر از این درک نداره، توقع ازش نیست. 3 گروه میشه دیگه. حالا البته اینجا با لجباز ما کار نداریم، با معاند کار نداریم. اونی که معانده، خدا به پیغمبر میفرماید تبت یدا ابی لهب، بریده با دستای ابی لهب، این معانده. پسر ابو لهب عتیبه معاند بود، همش پیغمبر رو مسخره میکرد، آزار میداد، هیچگاه حاضر نشد رو به اسلام بیاره. یه روز رسول خدا نفرینش کرد، نفرینش کرد، اللهم سلط علیه کلبا من کلابه، خدایا یه درنده ای رو بر اون مسلط کن، او رو از بین ببره. اتفاقا تو یک سفری که میرفت یه شیری حمله کرد، این عتیبه رو بلعید و به درش واصل شد. ببینید این معانده، قضیه معاند فرق میکنه. معاند نه ناآگاه، نه نادان، نه خطاکاریه که اومده پشیمان شده، مثل ابو لهب، مثل ابو جهل. ابو جهل تو جنگ بدر سرم که از بدنش جدا میکردن داشت فحش میداد، ناسزا میگفت. این آدم فرق میکنه، این معانده. اونجا خدا تو قرآن میفرماید اشد علی الکفار، با معاند محکم باشه. اما این ثقش رو پیغمبر ما به تو دستور میدیم چه کار کن. 1 خذ العفو، اون خطاکاری که سرشو پایین انداخته میگه اشتباه کردم، توبه کرده، اینو ببخش. خذ العفو خیلی مهمه. فراوان داشتیم افرادی میومدن خدمت رسول گرامی اسلام، سابقه بسیار بدی هم داشتن. یه روز حضرت نشسته بود توی مسجد، یک خانمی صورتشو پوشیده بود وارد شد، حضرت نمیشناخت، صورت پوشیده بود، علی ظاهر نمیشناخت، وارد شد، یا رسول الله آمدم مسلمان بشم. چه اشکال داره مسلمان بشم؟ شهادتین گفت، صورتشو باز کرد، حضرت دید هنده، همسر ابو سفیان، همون کسی که نسبت به حمزه سیدالشهدا انقدر جسارت کرد. حتی اونم بخشید، حتی تو فتح مکه کسانی رو بخشید که سالها با او جنگیده بودن، مبارزه کرده بودن. یه روز نشسته گفتن یه آقایی با شما کار داره. کیه؟ وقتی وارد شد گفت من قاتل عموی شما حمزه هستم، من همون کسی هستم که توی احد عموی شما رو با تیر پران، با نیزه پران به شهادت رسوندم، حالا پشیمان شدم، توبه کردم، اومدم اسلام بیارم. حضرت پذیرفتش. خطاکاری که سرشو پایین مینداخت، اظهار شرمندگی میکرد، پیغمبر خذ العفو، اینا رو ببخش. یه قصه براتون بگم بد نیست. یه آقایی بود قسم خورده بود پیغمبر رو ترور کنه، به نام شیبت ابن عثمان. علتش هم این بود که تو یکی از جنگ ها بستگانش به دست مسلمان ها کشته شده بودن، کینه از مسلمان ها داشت، قسم خورد من پیغمبر رو ترور میکنم. تو یکی از جنگ ها ظاهرا جنگ حنین بوده، شمشیری برداشت و اومد فرصت پیدا کنه برای ترور پیغمبر. اتفاقا یه جایی فرصت پیدا شد، دور پیغمبر خلوت شد، این شمشیر رو برداشت به طرف رسول خدا آمد حمله کنه. پیغمبر خدا یه نگاهی تو چهرش کرد، دست مبارکش رو آورد بالا، فرمود خدایا شیطان رو از قلب او دور کن. آخه بعضیا میدونی گناهشون سطحیه، عوض میشن. خدایا شیطان، این معاند نیست، این یه بغضی تو دلشه، یه سرخوردگی داره، یه جای خلاصه مشکلی پیش اومده براش، این قابل اصلاحه، خدایا شیطان رو از قلبش دور کن. یه مرتبه شمشیرش رو انداخت، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبرم پذیرفتش، اومد مسلمان شد. این همان است، خذ العفو. اگر این عفو گذشت، جای دیگه هم تو قرآن داریم فاعف عنهم واستغفر لهم، پیغمبر ببخش. حالا درسی که میخوام بگیرم اینه برادران، عزیزان، خواهران، جوانها، نزدیک سال جدیدیم، یه خورده از هم دیگه بگذریم، خطاهای همو ببخشیم، کینه از هم به دل نگیریم، کدورت نسبت به هم نداشته باشیم، خیلی مهمه. پیامبر اکرم پیامبر محبت بود، پیامبر مهربانی بود، پیامبر دوستی بود. وقتی تو جنگ حنین غنیمت تقسیم میکرد به مردم مکه که با او جنگیده بودن، به اونم غنیمت داد، نگفت اینا کسایی بودن که با من جنگیدن، مبارزه کردن. خیلی مهمه. البته عرض کردم معاند نه، بحث معاند جداست، اونو خدام تو قرآن نفرین کرد. اما خطاکاری که میاد جلو گذشته بدی داره، اما اومده میگه حالا پشیمان شدم، اسلام میپوشانه، اسلام جبران میکنه. اگر کسی به شما گفت آقا من در گذشته با شما بد کردم، خطا کردم، حالا اومدم عذرخواهی بگم، نه آقا، نسل منم با شما دیگه خوب نمیشه. نه، این حرفا حرفای اسلامی نیست. پیغمبر میخوای موفق باشی، خذ العفو، ببخش. این یک گروه. دیگه چی بود؟ گروه ناآگاه. بعضیا نمیدونن، ناآگاهن، یا تحلیلاشو از ماهواره میگیره، یا پای رادیوهای بیگانه میشینه، یا توی محیطی بزرگ شده که دائما علیه دین و روحانیت و نظام و رهبری تبلیغ شده، اصلا این ذهن شستشو داده شده. ما بعضی از این عزیزانی که از سفر خارج میان ایران، مخصوصا این دانشجویان خارجی که ما خودمون با اینا کار میکنیم در یه مرکزی و میان اینجا تو قم درس میخوانن، وقتی میان میگن عجب، ما اصلا یه چیز دیگه ای شنیده بودیم، این نبود اونی که به ما گفتن، این فضای دیگری. بعضیا ناآگاهن، تبلیغات اینها رو نسبت به دین بدبین کرده، نسبت به قرآن یا اهل بیت یا نظام بدبین کرده. پیغمبر ناآگاه ها رو آگاه کن. برادران عزیز، خواهران گرام، میدونید چقدر ثواب داره آدم به کسی چیز یاد بده، یک کسی رو آگاه کنه، باشه حرف بزنه. قرآن میگه ثوابش ثواب زنده کردن همه انسان هاست. یکی از رسالت های رسول خدا این بود، یکی روز نشسته بود، یک هیئتی وارد شد، اینا مسیحی بودند، مسیحیانی بودند، از راه دور آمده بودند، اومدن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله علاما بوئست، شما به چی مبعوث شدی، حرف حساب شما چیه، چی میگی شما؟ پیغمبر اکرم چند تا اصل شمرد، فرمود یک، شهادت الله اله الا الله. من میگم توحید، میگم بابا این عالم شما قمر میبینی، قمر آفرین و قمر سازم ببین، شما شکر میبینی، شکر سازم ببین، قمر مهمه یا قمر ساز، شکر شیرین داره یا شکر ساز، این عالم خالق داره، این شما انسانی که الان داره به کرات سفر میکنه، داره درون اتم رو میشکافه، داره ماهواره به فضا پرتاب میکنه، این یه خورده مغز و ذهن اینو کی قرار داده؟ میشه خالق مغز ماده بی مغز باشه؟ خیلی نادانیست، خیلی کم تفکریست که یک کسی خالق این همه شعور رو ماده بداند. حضرت فرمود من میگم توحید، میگم آخه این سنگ چیه؟ این چوب چیه؟ جالبه، یه بنده خدای مسلمان شده بود، این شمشیرشو برداشت زد این بتا رو شکست، بعد یه حرف قشنگی زد، گفت میلادونا اقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شمای بته، چون بتو خودم درست میکنم دیگه، این چه خداییه که بعد از من به دنیا اومده؟ آخه خدایی که شما الان توی معبد ها میذارید درست میکنید، من رفتم تو بعضی معابد، این خدای دستاز تو خدای اینی که خدای تو نمیتونه باشه. گفت میلادونا اقدم من میلادکم، اونی که من میدونم سن من از تو بت بیشتره، چطور تو خدای من باشی؟ فرمود من میگم توحید، یک. دو، من میگم من نبیم، وحی میارم. سه، چهار، پنج، فحشا نکنید، دروغ نگید. این مطالبو که حضرت فرمود، اینا گفتن آقا اینا که حرفای قشنگیه، بلا فاصله آگاه شدن، شهادتین گفتن، مسلمان شدن. قصهش جالبه، از در خونه پیغمبر که اومدن بیرون، یه چند تا از این مشرکای مکه جلوشون رو گرفتن، گفتن ها مگه شما مسیحی نیستید؟ نبودید؟ گفتن چرا؟ گفتن ما با این پیغمبر بزرگ شدیم، به قول خودمون بچه محله ماست، 40 سال تو شهر ما بوده، ما بهش ایمان نیوردیم، مثل ابو جهل و اینا، مثل ابو لهب، ما بهش ایمان نیوردیم، شما خودتون معتقد به خدا بودید، کتاب آسمانی داشتید، پیغمبر داشتید، از راه دور آمدید مسلمان شدید. ها اینا مهمه عزیزان، جوانان، اونجایی که مسخرتون میکنن، اونجایی که ملامتتون میکنن، میگه حجاب داری، حالا دیگه تو قرن اتم، تو قرن علم، مگه حجاب حالا قرن جهله؟ حالا دیگه نماز میخوانی، حالا که بشر کرات رو فتح کرده، اتفاقا حالا بیشتر باید نماز خون، چون حالا فهمیدم تو کرات هم نظمه، به قول اون دانشمند وقتی کشف کرد یک در واقع عامل بیماری رو که فلان ویروس ریز هست، گفتن حالا هم خداپرستی میکنه، گفت حالا بیشتر خدا میپرسته، تا حالا فکر میکردم خدا تو جاهای بزرگ آثارش هست، حالا دیدم چیزای ریزم آثارش هست. خیلی مهمه. اون دانشمند گفتن چی باعث شد مسلمان شی؟ گفت یک آیه قرآن، اون آیه‌ای که میفرماید ما سر انگشتا رو برمیگردونیم، قادرین علی ان نسوی، ما قادریم این سر انگشتا رو برگردونیم. گفتن از کجای این آیه شما مسلمان شدی؟ گفت از این که 14 قرن پیش هیچ کس در این جهان علمی نمیدونه سر انگشتا با هم دیگه فرق میکنه، سر انگشتا یک اثر علمی داره، کی رو میدونست؟ اون کسی که 1400 سال پیش میگه سر انگشت بشر نمیتونه باشه، چون بشر اون زمان این علمو کشف نکرده بود. اون کسی که 14 قرن پیش میگه این سیارات شناورن، مثل میخ به آسمون وصل نیستن، کلون فی فلکن یسبهون، اون بشر نمیتونه باشه، چون کتابا رو ببینید، علم اون روز انقدر پیشرفت نکرده بود که جاذبه بین کرات رو بتونه درک کنه. این معلومه باید حرف خدا باشه. این مسیحی‌ها به این مشرکا گفتن که این چه حرفیه شما میزنید، ما ناآگاه بودیم، آگاه شدیم، مسلمان شدیم، دیگه هم از اسلاممون دست بر نمیداریم. خدا تو قرآن میگه ما به اینا دو تا نمره میدیم، دو تا اجر، اولائک یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، یه اجر به خاطر مسلمان شدنشون، یه اجر به خاطر اینکه تحمل کردن ملامت و دست از ایمانشون بر نداشتن. یعنی دانشجوی جوانی که تو خوابگاه نماز میخونی، رفیقات نمیخونن، بهت میگن امول، بهت میگن چرا میخونی، تو دو تا نمره داری، یکی نمره نماز خوندن، یکی نمره تحمل ملامت، صبر بر استهزا. یعنی خواهری که حجابت رو رعایت میکنی، حتی گاهی پدر مادر، بعضی دخترها میگن آ بابام میگه چرا حجاب داری، مادرم میگه اینطور از خونه بیرون بیا، تو گوش نمیدی، حرف خدا رو بر حرف والدینت مقدم میکنی که حقم همینه، اطاعت از پدر و مادر اونجایی که مخالف اطاعت خدا باشه لازم نیست. تو خواهر دو تا اجر میبری، یه اجر حجاب، یه اجر صبر بر این نیشها و کنایه ها. یعنی آقایی که تو اداره تو کار اهل خمسی، اهل لقمه حلالی، مسخرت میکنن، ای بابا اینا دیگه قدیمی شده، اینا دیگه گذشته، دیگه لقمه حلال و حرام معنا نداره. نه، تو دو تا اجر میبری، یکی اجر لقمه حلال در آوردن، یکی اجر تحمل نیشها و کنایه هایی که بر حلال خوری داری. این خیلی مهمه. بذار برادران عزیزان، این نکته ظریفی است. مسیحی‌ها رو کردن به این مشرک‌ها، گفتن ما ایمانمون رو حفظ میکنیم. پیامبر میخوای موفق باشی تو زندگیت، خذ العفو، از خطاکار بگذر، و امر بالعرف، ناآگاه و آگاهش کن. آیان، خواهران، جوانهای عزیز، رسول خدا شب از روز نمیشناخت. اینطور نبود که ساعت بذاره بگه خب 8 تا 12 تبلیغ دین، ابدا، فردی، گروهی، شخصی، موردی، شب، نصف شب، مرتب. اینقدر خودشو به زحمت انداخت که آیه نازل شد. پیغمبر، داری خودتو میکشی، داری خودتو از بین میبری، ما نخواستیم تو اینقدر به زحمت بیفتی. پیغمبر، اینقدر قصه نخور، ایمان نیوردن که نیوردن. اینقدر رسول خدا احساس مسئولیت میکرد نسبت به مردم. خذ العفو و امر بالعرف. اما مطلب سوم که بحثم رو جمع کنم، و اعرض عن الجاهلین. یکی خوب دقت کنید، خطاکارو عفو کن، ناآگاهو چه کار کن؟ آگاه کن. اما جاهلین یعنی چی؟ یعنی بعضیا کشش ندارن، بیش از این درک نداره، یه حرفی میزنه، یه مطلبی میگه، اینا رو ازشون اعراض کن، سر به سرشون نذار، کنارشون رد شد. شما تو ماشینیتی، یه کسی فحش میده. جالبه، بعضی هم خودش داره خطا میکنه، ما برخورد کردیم، اون داره یه طرفه میاد، به ما که درست میریم فحش میده. اما نگاه میکنی ببینی این تیپ ناآگاه نیست، تیپ خطاکار نیست، تیپیه که کشش نداره، اصلا فرهنگش اینه. میگه به این هیچی نگو، اعرض. مالک اکثر رد میشد دیگه، طرف وقتی جسارت کرد، آشغال بود یا آب دهان بود به طرف او انداخت، اصلا بر نگشت ببینه کی هست. خود حضرت امیرم دارد دیگه، میفرماید ولقد امر علی اللئیم یسبنی، به خدا قسم رد میشدم یه کسی به من فحش میداد، میگه به تو هستم، به من فحش میداد، ولی رد شدم، گفتم انشالله با من نیست. اینو میگن اعراض از جاهل، اینو میگن اعراض از افرادی که نادانن. نه، یه وقت ناآگاه آگاهش کن، یه وقت خطاکار ببخشش، یه وقت معانده جلوش بگیست. اما اگر جاهله، اعرض عن الجاهلین. اتفاقا جای دیگه هم تو قرآن داریم، در سوره مبارکه فرقان داریم، بندگان برگزیده خدا کسایی هستن که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وقتی جاهل با اینا مخاطبه میکنه، برخورد میکنه، یه سلام میکنن رد میشن، سر به سرش نمیذارن، میگن این بیشتر از این ظرفیت نداره. به عبارت ساده تر بگم، آیان، خواهران، هر چیزی زکاتی دارد، زکات عقل تحمل افراد نادان. یه تو که عقل داری، این نداره، تو تحمل کن، تو که درس خوندی، تو که کشش داری، زکات عقل تحمل افراد نادان است. این عرض من راجع به رسول گرامی اسلام که 23 سال این فرهنگ رو پیش برد تا تونست جامعه رو عوض کنه. اما امروز روز میلاد فرزند بزرگوار ایشون امام صادق علیه السلام هم هست. اون بزرگوارم بیش از 30 سال، حالا تصادفاً میلاد پیامبر و امام صادق یه روز شده، اما من یه نکته ای میخوام استفاده کنم، و اون نکته این است: رسول خدا اسلام رو بنیان گذاشت، امام صادق او رو محکم کرد، استوار کرد. چون عمده دین و مباحث اعتقادی ما در زمان امام صادق علیه السلام تحکیم شد. این بیش از 30 سال امامت امام صادق علیه السلام دورانی بود که اون حضرت با تربیت شاگرد، با تفسیر قرآن، با تبیین مبانی دین، سنت پیغمبر رو احیا کرد. ببینید رسول خدا یک جامعه رو بنیان گذاشت، ولی وقتی از دنیا رفت این جامعه مسیرش کج شد، دیگه بحث امامت فراموش شد، دیگه بحث در واقع سنت پیغمبر فراموش شد. خود امام حسین فرمود سنت پیغمبر از بین رفت. امام صادق عمده ترین کارش این بود، این سنت، این روش و این کار امامه، کار رسول خدا رو احیا کرد. لذا شما میبینید خیلی از این روایاتی که ما داریم قال صادقه، خیلی از این زیارتنامه هایی که ما داریم از قول امام صادق علیه السلامه، و بحث امامت عمده در واقع پشتوانه بحث امامت، یکی از عمده ترین پشتوانه هاش احادیث امام صادق علیه السلام است. من همین میزان عرایزم رو اکتفا کنم. خلاصه عرض این شد که از رسول خدا عفو و گذشت و مهربانیش رو بیاموزیم و از امام صادق علیه السلام احیای سنت نبوی رو. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بهره‌مندی از شفاعتشون، توفیق زیارت قبرشون رو عنایت بفرماید. خدایا در ظهور با برکت امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان برسان. در این روز میلاد سلام ما، تبریک ما، ارادت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا این کشور و این نظام اسلامی، رهبری عظیم و شأن آن، خداوندا عزت و سلامت عنایت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشان برگردان. خدایا جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان. عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بگردان. شهدا، اموات، گذشتگان، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.